سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های پاکستانی اعلام کردند که گذرگاه تورخم را به صورت موقت برای مسافران و بیماران میبندند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق خبر داد که این اقدام برای 3 روز خواهد بود. با گزارش باختر پاکستان اطمینان داده که کاروان های تجارتی بدون هیچ گونه مشکلی میتوانند به دو طرف گذرگاه تورخم رفت و آمد کنند. دلیل این اقدام پاکستان تا هنوز واضح نشده و تا اکنون اسلام آباد در این مورد جزئیات نداده. پاکستان در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند، بارها گذرگاه تورخم و مرز سپین بولدک را به بهانه‌های مختلف برای رفت آمد و کاروان‌های تجارتی بسته است. تاجران ولایت‌های بلخ و کابل دیروز برای سیلاب زده‌های بغلان مواد غذایی، پوشاک و پول نقد ارسال کردند. مولوی اسدالله مصطفی هاشمی، یکی از اعضای کمیته جمع‌آوری کمک برای آسیب دیده های بغلان، به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که ارزش حدود $30,000 آمریکایی، 800 بوریارد و 1017 بسته ادویه به ولایت بغلان ارسال شده. او گفته که این کمک ها در 10 ولسوالی بغلان به نیازمندان تحویل داده می شود. محمد ابراهیم عمری، رئیس مهاجران و عودت کنندگان طالبان در بغلان، روز گذشته گفت که در سیلاب های روز جمعه در بغلان 315 تن جان باختند و 1630 تن دیگر زخم برداشتند. سید عبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، هشدار داده که اقدام های برخی از مقام های طالبان باعث رویگردانی مردم از آنها می شود. او دیروز در نشست در کابل گفت که مقام های دولتی باید زندگی ساده را انتخاب کنند. سید عبیب‌الله آقا ادعا کرد که طالبان با حمایت مردم به قدرت رسیدند، اما اکنون سرپرست وزیرانشان برای دیدار با مردم مهلت نمی دهند. و از برخی دیگر از اقدام های حکومت طالبان هم انتقاد کرد و گفت که اگر چنین ادامه دهند، مردم از آنها رویگردان خواهند شد. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که افغانستان در سال 2023 بیش از $10 میلیارد واردات و صادرات داشته. این اداره دیروز اعلام کرد که در سال گذشته مجموع صادرات افغانستان به نزدیکی $1,778 رسید، اما در مقابل بیش از $8,576 میلیون واردات داشته است. و گفته این اداره بیشترین بخش صادرات افغانستان به بیرون میوه و گیاه‌های دارویی بوده. و روسیه اعلام کرده که 3 منطقه دیگر را در شرق اوکراین تصرف کرده. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که نیروهای این کشور در شمال و جنوب اوکراین پیشروی کرده و 3 منطقه رهایشی از جمله روستای روباتیا را به تصرف خود درآوردند. روباتیا روستایی است که در 2023 توسط نیروهای اوکراینی بازپس گرفته شده بود. اردوی اوکراین در هفته‌های اخیر با فشارهای زیاد روبرو بوده. از یک سو از حمله تمام عیار روسیه در خارکیف دفاع می‌کنند و از جانب دیگر با کمبود مهمات نیز روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. پیشبینی های تازه در مورد بارندگی و سیلاب در 22 ولایت افغانستان. پیش از این سیلاب های جمعه گذشته در بغلان صدها کشته و زخمی به جای ماند. آسیب دیده های سیلاب های اخیر چی میگویند؟
خیلی مردم، یعنی بده ها هزار مردم بیجا شده. فقط مردم منطقه و موسای خیریه یگان نانی برسو آماده کرده تانستن.
یک جای سرپناه بود، یک اولی بود، یک زندگی بود که ما بریم همیشه سرپناه خود زندگی کنه.
چی عوامل اصلی باعث سرازیر شدن سیلاب های اخیر در نقاط مختلف افغانستان شده است؟ از یک آقای امور پرسیده ایم.
تغییر اقلیم سبب شده که بارندگی ها طول زمانش کوتاه‌تر شود، شدتش بیشتر شود. به این منطقه بعضی بررسی ها نشان می دهد که 50 میلیمتر بارندگی در طول 1 ساعت صورت گرفته.
در ادامه ثبت هزاران مورد سوء تغذیه کودکان در شفاخانه ولایت فرا به شما جزئیات خواهیم داد. در مسائل منطقه و جهان می شنوید که تیراندازی بر صدر اعظم جمهوری سلواک عکس العمل های گسترده را برانگیخته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک من همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 27 ثور 1403 خورشیدی برابر میشه با 16 ماه می 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارندگی و سیلاب را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. با سرازیر شدن سیلاب های جمعه گذشته در بغلان صدها تن جان باختند و هزاران تن دیگر آسیب دیدند. مقام های طالبان از شمار تلفات آمارهای زد و نقیض ارائه کردند و در همین حال ماموریت امدادرسانی هم با مشکلات زیاد روبرو شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
باز هشدار بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در 22 ولایت افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که تا روز شنبه هشدار بارندگی و سیلاب در بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، کابل، سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل وجود دارد. در ولایت های غور، فاریاب، بادغیس، هرات و همچنان سالنگ ها احتمال بارندگی، طوفان و سیلاب پیش بینی شده است. سازمان جهانی صحت میگوید در حال حاضر که هنوز وضعیت اضطراری در مناطق سیلاب زده حاکم است، پیش بینی های هواشناسی نشان میدهد که هشدار سیلاب های بیشتر وجود دارد. پیش از این مردم در نتیجه سیلاب های روز جمعه در ولایت بغلان آسیب های شدید را متحمل شدند و از نبود کمک و سرپناه شکایت دارند. میرویس، یک باشنده ولایت بغلان، بر رادیو آزادی از چالش های جدی گرسنگی و نبود سرپناه سخن گفت.
مردم فعلا گشنه ساتا، نی جای نشیمن دارن و نی نان و نی آب و نی چیزی ضرورت معاولی خودم ندارن، فقط فعلا بنیادای بسای خیریه اینا توانستان و مردم اهالی منطقه کسایی که است خیلی مردم، یعنی به ده هزار مردم بیجا شده، فقط مردم منطقه و موسای خیریه یگان نان برش آماده کرده توانستان.
نقیب الله خان، باشنده دیگر ولسوالی برکه ولایت بغلان، میگوید که اگر مشکل غذایی شان اندک حل هم شود، بزرگترین چالش در برابر آنها نبود سرپناه است.
برای ما یک سرپناه جای شود، یک سرپناه داشته باشیم، بر ما برنج میته، روغن میته، چیزی میته، اما ما کجا پخته کنیم؟ این دولت پرسه همین دیگ داریم، داغدون داریم، گاز داریم، میشه کوچی داریم، ما پخته کنیم؟ یک جای سرپناه بده، یک اولی بده، یک زندگی بده که ما بریم همیشه سرپناه خود زندگی کنیم.
روز چهارشنبه شمار از تاجران در کابل و بلخ 16 موتر مواد غذایی، ادویه، پوشاک و پول نقد را برای سیلاب زده های بغلان ارسال کردند. در این میان پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، دیروز با سیلاب زده های افغانستان ابراز همدردی کرد و در سخنرانی به پیروانش برای قربانیان سیلاب ها در بغلان، به ویژه کودکان و خانواده های آنها، دعا کرد و از جامعه جهانی خواست تا با خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها کمک فوری کنند. مقام های طالبان آمار زد و نقیض از تلفات ولسوالی های بغلان شریک ساختند. محمد ابراهیم عمری، رئیس مهاجران و عودت کنندگان طالبان در بغلان، روز گذشته گفت که در سیلاب های روز جمعه در این ولایت 315 تن جان باختند و 1630 تن دیگر زخم برداشتند. اما مولوی ضیاءالحق اقمل، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز گفت که شمار تلفات سیلاب ها 165 تن بوده است.
طول بغلان که
شمار قربانیان در تمام بغلان در نتیجه سیلاب ها 165 تن است. همچنان شمار زخمی ها 265 تن و همچنان تعداد خانه هایی که به صورت کامل ویران شده به بیش از 4000 خانه می رسد.
در بیشتر مناطق بغلان خدمات اینترنتی به درستی کار نمی کند، بنان احتمال می رود که شمار قربانیان بیشتر از این باشد. همچنان هزاران هکتار از زمین های زراعتی تخریب و بیش از 1000 رسم مواشی هم تلف شده. سازمان جهانی صحت میگوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب ها جاده ها به شدت صدمه دیده و رانش گل و لای مانع بزرگ در برابر رساندن کمک های امدادگران و بسیاری از آسیب دیده ها در ولایت بغلان شده است. به گفته این سازمان هزاران نفر هنوز آواره هستند و به غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز فوری دارند.
شنیدید که هزاران باشنده ولایت بغلان پس از سیلاب های مرگبار در این ولایت با چالش های زیاد روبرواند، از جمله نبود مواد غذایی، آب پاک آشامیدنی، ادویه و سرپناه. ماموریت های امدادرسانی هم به کندی به پیش می رود، زیرا بسیار راه ها به آسانی قابل استفاده نیست. در این حال باز هم جاوید نعیمی با نجیب آقا فهیم وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری پیشین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چی عوامل اصلی باعث سرازیر شدن سیلاب در بغلان و سایر ولایت های افغانستان شده است.
عوامل مختلفی بوده که دست به هم داده تا این تراژدی غمبار خلق شده در منطقه. یکی از این عوامل طبعا ارتباط میگیره به تغییرات اقلیم. تغییر اقلیم سبب شده که بارندگی ها طول زمانش کوتاه‌تر شوه، شدتش بیشتر شوه. به عنوان مثال دمی منطقه که بیشترین تلفات وجود داشته و بیشترین خسارات تحمیل شده به مردم، منطقه فلول ولایت بغلان، در این منطقه بعضی بررسی‌ها نشان می‌دهد که 50 میلی‌متر بارندگی در طول یک ساعت صورت گرفته. بنابراین این حجم زیادی از باران است که طبعا زمین توان جذبش نداره. از طرف دیگر طبعا در طی سالیان گذشته رشد نفوذ در افغانستان پیوسته اتفاق افتیده، متناسب با رشد جمعیت، رشد نفوذ، جمعیت اضافی و غذا ضرورت داره، به سرپناه ضرورت داره. طبعا اینا به خاطر تامین سرپناه مناطق شهری، مناطق روستایی به شکل غیر پلانی روز به روز توسعه پیدا میکنه و همچنان باغ ساخته میشه، زمینای زراعتی توسعه پیدا میکنه و این توسعه غیر پلانی عمدتاً در بستر رودخانه هاست، در مجاورت رودخانه هاست، در سیلبرها هاست.
آقای فهیم، در اینجا آیا حکومت فعلی طالبان توانایی رسیدگی به این همه بحران ها را داره؟
طبعا مقابله با حوادث طبیعی یا کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی مسئولیت اولش متوجه دولت هاست. دولت ها باید برنامه تدوین کنن، استراتژی طرح بکنن، منابع فراهم بسازن، در اولویت قرار بدن. وقتی که تخصیص منابع میشه، منابع قابل توجه باید اختصاص داده شوه، روی زیربناها باید سرمایه گذاری شوه، طبعا سیلاب باید مدیریت شوه، مهار شوه، سیستمای هشدار اولیه ایجاد شوه، تیمای امداد و نجات، که این کارهایی است که باید دولت ها بکنه چون مردم کرده نمیتونه. اما در شرایط موجود وقتی که دولت پاسخگو وجود نداره و مردم روزانه قربانی شده میرند و مردم در یک به اصطلاح مبارزه تنازو بر بقا قرار میگیرند، طبعا بی‌تفاوتیشان و غفلتشان باعث تلفات بیشتر در بین خودشان میشه.
توصیه های شما شاید برای مردم در پیش از وقوع رویدادهای طبیعی و پس از او زیاد باشه، اما مهمترین نکاتی که مردم میتونن در نظر بگیرن از نظر شما کدام هاست؟
پیش از یک سیلاب یا حادثه طبیعی رخ بده، مردم باید به تجارب تاریخی خود مراجعه کنند، به تجارب محلی خود مراجعه بکنند. در گذشته ما شاهد وقوع چه نوع حوادث طبیعی بودیم. سیلاب‌ها دوره برگشت به اصطلاح کوتاه مدت دراز مدت دارند، 5 سال، 20 سال، 50 سال تا 100 سال. بنابراین اگر این مردم به تجارب تاریخی خود مراجعه بکنند، موقعیت خود درک کرده میتونند در ارتباط حوادث طبیعی. وقتی که احساس کردند که ما آسیب پذیر هستیم در برابر حوادث طبیعی، طبعا در فکر راه های مقابله شوند، تجربه چی از در گذشته چه کرد و چیز دیگه که مردم میتونه بکنه، یک سیستم هشدار اولی محلی رو میتونن ایجاد بکنن. امروز فقط موبایل است، مردم جوان ها به اینترنت دسترسی داره، افراد تحصیل کرده وجود داره، اینا شبکه های اجتماعی و رسانه ها رو تعقیب میکنن، وضعیت جوی گزارش پیدا میکنن. اینا کلش نشانه های خطر است، این نشانه های خطر جدی باید بگیرن. وقتی که احساس کردن فردن ابرهای سیاه بارانزا در منطقهشان تسلط پیدا کرد، یک نشانه خطر جدی است. باید این سیستم به اصطلاح هشدار اولیه اطلاع رسانی کنه به مردم، خطر وجود داره، آمادگی تانه بگیرین. همزمان باید مورد راه خروج اضطراری فکر بکنن. این راهی است که خود مردم میتونه بکنه. یک مسئله مدیریت آبریزه است، این که فردا در حریم رودخانه نباید کسی خانه بسازه.
نجیب آقا فهیم وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری پیشین بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. آل هم میشنوید که پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد ادعا کرده که میر رحمان رحمانی رئیس سابق ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و اجمل رحمانی پسرش بیش از 15 میلیون دلار از پولهای اختلاس شده از کمک‌های آمریکا را در دبی سرمایه گذاری کردند. ای که قصه از چه قرار است در گزارش فایزه ابراهیمی میشنوید.
پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد یا OCCRP در یک پژوهش تازه‌اش ادعا کرده که میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی که او هم عضو ولسی جرگه بود حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاسی از کمک‌های آمریکا را در دبی در خرید بلندمنزل‌ها، مجمعه تفریحی و خانه‌های تابستانی سرمایه گذاری کرده است. این پژوهش پس از آن منتشر می‌شود که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون‌ها دلار از کمک‌های دولت آمریکا در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی‌ها تا هنوز به گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را کرده بودند. در گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد ادعا شده که بر علاوه رحمانی ها سه تن دیگر که متهم به فساد در قراردادهای تدارکاتی ایالات متحده هستند در دبی املاک دارند، هرچند ایالات متحده آمریکا ده ها شرکت رحمانی را تحریم کرده اما در آن زمان معلومات ارائه نکرد که پولهای اختلاس شده در کجا سرمایه گذاری شدند. اما پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد ادعا کرده که با این پول در جریان قراردادهای آمریکا در افغانستان و پس از آن نیز املاک لوکس خریداری شده است. در نتایج این پژوهش ادعا شده است که دو شرکت مربوط به رحمانی ها که آمریکا آن را تحریم کرده برای توسعه اماکن مسکونی در دبی مصرف شده و سالانه 2 میلیون درآمد دارند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت به ارزش 197 میلیون یورو دارد. در مورد معلومات این گزارش از دفتر میر رحمان رحمانی و پسرش پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما برخی آگاهان سیاسی و مبارزه با فساد بر رادیو آزادی می‌گویند سرازیر شدن پروژه‌ها در 20 سال گذشته در افغانستان و عدم جدیت برای نظارت از این پروژه‌ها فرصت اختلاس و فساد را فراهم می‌کند. طارق فرهادی آگاه سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
در این پژوهش از دو کیس یادآوری شده، اما دیگه کیس‌ها هم وجود داره، به خاطر که ما افغان‌هایی داریم که بیش از حد سرمایه‌گذار شدن و سرمایه‌دار شدن در این 20 سال، پولشان در خارج است و پولشان در حقیقت از همین قراردادی‌ها و حالتی که در افغانستان بود که دلار بسیار سرازیر می‌شد، پول خود به می شکل به دست آوردن و همیشه به صورت شفاف نه.
خانزمان امرخیل آگاه مبارزه با فساد بر رادیو آزادی گفت که فساد یک مشکل بزرگ در افغانستان است که به باور او سبب سقوط نظام پیشین هم شد.
فکر میکنیم که یکی از عوامل بزرگی سقوط نظام افغانستان قبلی فساد بوده و در فساد فقط یک چند نفر نیست که در رده های بالا بی‌اندازه زیاد مردم بودن، خصوصا جنگ سالاران که در فساد آغشته بودن تماما باید متهم شوند. یکی حکمداری خوب نبود، اکثر در راس نظام مردم فاسد وجود داشتند.
این گزارش در حال منتشر می شود که در جریان 20 سال گذشته در افغانستان یکی از برنامه های مهم کشورهای جهان در افغانستان مبارزه با فساد بود که به بیان کارشناسانی که در گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد صحبت کردند، یکی از علتهای روی کار آمدن حکومت طالبان و شکست نظام پیشین عدم از بین رفتن فساد در افغانستان بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که بیش هزاران مورد سوء تغذیه کودکان در شفاخانه ولایت فرا ثبت شده. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که تیراندازی بر روبرت فیتسو، صدر اعظم جمهوری سلواکیا، عکس العمل های گسترده را برانگیخته. با گزارش رسانه های سلواکی، فیتسو هدف 4 گلوله قرار گرفته و در حال حاضر در وضعیت خطرناک در شفاخانه به سر میبره. باز هم جاوید نعیمی جزئیات داره.
رابرت فیکو، صدر اعظم و سیاستمدار 59 ساله جمهوری سلواکیا، پس از چاشت دیروز در جریان دیدار با مردم در شهر اندلووا هدف گلوله قرار گرفت. زوزانا کاپاتو و رئیس جمهور سلواکیا که روزهای آخر کاریش را در این مقام سپری می کند، در سخنرانی تلویزیونی گفته که یک مظنون به اتهام این رویداد بازداشت شده است. کاپاتو که رقیب سیاسی صدر اعظم هم است، گفته که این رویداد حمله به دموکراسی است و این گونه خشونت ها غیر قابل پذیرشند. پیتر پالگرینی، رئیس جمهور منتخب سلواکیا که از متحدان رابرت فیکو است، این سوی قصد را تهدید بی پیشینه برای دموکراسی کشورش دانسته. ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در شبکه اکس توییتر سابق گفته که از این حمله تکان خورده و وحشت زده شده است. جوزف بورل، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، ضمن نکوهش کردن این حمله در شبکه اکس گفته که آنها یک بار دیگر شاهد حملات غیر قابل پذیرش و نمایندگان سیاسی مردم هستند. سایر رهبران کشورهای مختلف اروپایی و جهان این رویداد را به شدت نکوهش کردند. میر عابد آشمی، دکتر متخصص در جمهوری سلواکیا، در این مورد بر رادیو آزادی گفت که صدر اعظم فیکو به عنوان یک چهره سیاسی محبوب میان مردم کشورش بوده.
در شهر هندلوک، یک شهر به حساب معدن سلواک، از لوجه جلسه دولت لوجه بود و در بعد وقتی جلسه خلاص شده، بعد از جلسه صدر اعظم سلواک میبره بیرو و می شهادت شد که امرای مردم ملاقات میکنن، گپ میزنن. این در این کشور یک چیز بسیار ساده است. حتی وزیرها بادیگارد ندارن و در بین مردم، در بین تودای خود میدارن، گپ میزنن، امرایشان و مردم ها برشان میان، مشکلات خود میگن. در این حالت یک شخصی که فعلا تثبیت شده که 71 ساله بود، یک متقاعد بود، این بالاش چند بار فایر میکنن.
از صدر اعظم رابرت فیکو به عنوان یک چهره سیاسی حامی روسیه نام برده می شود. او حکومت ائتلافی را با حزب چپگرا تشکیل داده بود، اما اکنون که همحزبیش قرار است به کرسی ریاست جمهوری تکیه زند، فیکو هدف سوء قصد قرار گرفته است.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. مجله خبری رادیو آزادی را با این گزارش به پایان میرسانم که مقام های محلی طالبان در فرا میگویند در بیش از یک سال گذشته هزاران کودک مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه ولایتی فرا ثبت شدند. شمار از خانواده ها میگویند که اطفالشان به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، تغذیه ناکافی، نرسیدن مواد غذایی مقوی برای مادران در زمان بارداری و پس از آن به سوی تغذیه دچار شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این تیپ کاست یک سال است. خیلی ضعیف است، خودم رنج میبرم که اینا سوی تغذیه شده.
زبیر 26 ساله باشنده فرا، دو کودکش را جهت تداوی از روستای رج شهر فرا به شفاخانه ولایتی آورده است. او در یکی از گلخانه های کشاورزان در روستایشان کارگری میکند، اما میگوید که کودکانش به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود شیر مادر و دیگر غذاهای مقوی به سوی تغذیه مبتلا شدند.
اینجا آمدیم که بچه هم سوی تغذیه شده، به می خاطر دکترم میگه که یعنی دلیلی سوی تغذیه شدن اینا کست میوه مناسب به زنو نمیرسه. ولی من هم کستم غریب آدم هستم، روزانه کار مینم، 300 افغانی روزانه ما میشه، همی 300 افغانی بس مانه میشه که خونه خوره بچالانیم. بعض چی باشه که ما به اولادا خو مثلا میوه ام سی و میوه که گران است ابنا رو بخریم.
یک طفل زبیر یک ساله است و طفل دیگرش 3 ساله. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
مادرش کافی شیر نداشت و نتوانستم بر اونها مناسب غذا برابر کنیم. میتونیم که غذای روزمره غذا نونی خشک برابر کنیم، اما دیگه غذا مثل میوه نتونستیم که برابر کنیم. از دکترها میخواهیم که بر ادپال رسیدگی کنید.
این مشکل در مرکز و ولسوالی های فرا گسترده است. عبدالقیوم 42 ساله هم طفل 5 ماهه‌اش را از روستای شیوان ولسوالی بالا بلوک فرا با شفاخانه ولایتی آورده است. او که مصروف کشاورزی است نیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
مادر کودکم 3 ماه شیر داشت، دیگر کلن شیرش خشک شد. باز شیر پودری برایش دادم. 3 دختر و 2 پسر دارم. فرزندان دیگر ما هم با چنین مشکلی روبرو شدند.
فرید احمد مفکر عامر شفاخانه ولایتی طالبان در فرا است. او میگوید که در بیش از 1 سال گذشته نزدیک به 5000 طفل مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه ولایتی فرا ثبت شدند. او عوامل سوء تغذیه نزد کودکان را این گونه برمی شمارد.
تو افغانستان که دیدی عملونه سیدی؟
در افغانستان عامل این مریضی غذای نامناسب، غربت و مادران به شکل منظم شیر نمیدهند. اکثرا پس از 6 ماه مادران غذای متمم نمیدهند که باید اکثر کودکان را پس از 6 ماه ضمن شیر مادر غذای متمم هم بدهند و تا 2 سال برای کودک شیر داده شود. و عامل دیگر این است که اکثر کودکان واکسین نمیشوند. اکثر کودکانی که واکسین نشوند با امراض مبتلا میشوند و یا هم به مراتب کودک مریض میشود و باعث مبتلا به سوء تغذیه میشوند.
سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر به دلیل فقر و گرسنگی بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سوء تغذیه دچار هستند. اما سوء تغذیه چیست و چرا کودکان به این مرض دچار میشوند؟ شکریه بارگزه یکی از دکتران زن در فرا در این مورد به رادیو آزادی چنین شرح می دهد.
اساسی ترین عاملی که در ایجاد سوی تغذیه رول دارد اقتصاد پایان است که اکثر فامیلای که اقتصادشان پایان می باشد اطفالشان دچار سوی تغذیه می باشد. وزن کم اطفالی که تولد می شه و وزنشان از حد نرمال پایان تر می باشد دچار سوی تغذیه می شه. فاصله کوتاه ولادت ها باعث ایجاد سوی تغذیه می شه و همچنان عدم استفاده از غذاهای کمکی و عدم آگاهی مادر از زمان مناسب شروع تغذیه. سوی تغذیه بیشتر اطفال که پایان تر از 5 سال باشه و اطفال بیشتر مصاب میشه و همچنان در کل سوی تغذیه نظر به منطقه و جغرافیا و نظر به اقتصاد و کشورها هم نیز متفاوت میباشد.
از او پرسیدم که خانواده ها برای جلوگیری از مبتلا شدن کودکانشان به مریضی سوی تغذیه چی باید کنند؟ او به والدین چنین پیشنهاد میکند.
برای جلوگیری از سوء تغذیه اصلی ترین وظایف والدین دادن غذای کامل و سالم به کودکشان است و همچنان در رژیم غذایی کودکانشان باید سبزی و میوه‌جات بگنجاند، چون در سبزیجات و میوه‌جات بیشترین ویتامینایی که در سبزیجات و میوه‌جات است در رژیم غذایی نان وجود ندارد. مثلا ویتامین A B اینا ویتامین هایی است که در رشد مغز و همچنان اعضای دیگر بدن نیز رول اساسی دارد.
دکتر بارگزای در ادامه چنین میگوید.
و همچنان به خاطر جلوگیری از سوی تغذیه کوشش شود که اطفالشان تفریح ببرند و یک طفل باید کوشش شود که ورزش کنند. مثلا اطفالی که ورزش نمی کنند باید کوشش کنند که اونا رو به جاهای مثلا به پارک ها برده شود تا اونا در ساحاتی که اونا بتانند بازی کنند. هرچقدر که فعالیت یک طفل بیشتر باشه فعالیت های متابولیکان بیشتر است و باعث ازی میشه که سمومی که در بدن وجود داره اونا دفع شود. همچنان کوشش شود که ماه یک بار حداقل اونا به شنا برده شود و این هم در از سوی تغذیه نیز جلوگیری میکنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.